أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعنة الدائمة إلى يوم القيامة. الگوی ششم ساختار بندی دانش اصول رو مورد ارزیابی قرار میدادیم، الگویی که از سوی طلای مکارم پیشنهاد شده. و اول گفتیم این الگو رو معرفی کنیم، سپس شاخص هایی رو که ایشون پیشنهاد دادن برای ساختار مطلوب، البته در ضمن نقد کاستی ها، طرح کاستی ها و کجی های ساختار فعلی، گویی تلویحا به یک الگوهایی اشاره کردن، همون میگه که شاخص هایی اشاره کردن که ما همون شاخص ها رو مورد ارزیابی قرار میدیم. سپس ساختار پیشنهادیشون رو بررسی، شاخص های خودشون مورد بررسی قرار میدیم و آخر بر مبنای شاخص های هفتگانه که خودمون پیشنهاد دادیم ساختار ششون رو نقادی میکنیم. از بالا گفتیم که چون در اول کتاب انوار الاصول که دوره تغییرات دوره اصولیشون است، این ساختار رو پیشنهاد دادن و اول و قبل از طرح ساختار پیشنهادی و کاستی ها و کجی های چیدمان فعلی رو اینجور بیان کردن: امتزاج موادی علم اصول با مسائل اصلی ها که میبایست اصلا تفکیک شده، هر کدام در جای فراخور خود جای گیرند. مثال زدن مانند مباحث عوامر و نواهی و مباحث عام و خاص و مطلق و مقید، مباحث مفاهیم مشتق، صحیح و عام، حقیقت شرعیه، یا گفتن مبادی به اصطلاح علم و نباید در ضمن مسائل بیان. دوم گفتن مطروح شدن بحث از برخی مسائل در خور بررسی که در آثار سلف بحث از آنها رواج داشته، مانند احسان اجماع و احکام آن، حجیت انواع سیره، مباحث مربوط به ادله عقلیه و مباحث مربوط به حجیت استحسان، ظن قیاسی، سد و ذرایه و امثال اینجور مباحث که اینها در گذشته مطرح بوده ولی الان مطروح شده. سوم اشکالی که گرفتن تطفیل بلا طائل بعضی از مباحث، مثال زدن به مبحث انصداد که خیلی مفصل بحث میشه و اطلاق وقت دانش پژوهان حوزه میشه. و چهارمین نکته طرح نشدن بسیاری از مسائل در جای متناسب خود، مانند مباحث مقدم واجب و اشتباه امر و نهی و امر به شیء و نهی از ضد آن، مبحث ترتب، دلالت نهی در عبادات و معاملات بر فساد، مباحث اجزا، اینا رو گفتن مباحث عقلی و در بخش دیگه بیاد. پنجمین اشکالی که گرفتن که این همه زمینش در واقع ما شاخص به دست میاد، طرح قواعد فقهی مانند قاعده فراق و تجاوز، قاعده یت، قاعده لازره رو قرعه در این اصول که باید در جای دیگری بیاد. پنجتا اشکال روشون میگیرن، در حقیقت زمین ها پنجتا شاخص بودن. ما شاخص هایشون رو به اصطلاح بررسی میکنیم، ببینیم خیلی شاخص هایی کشون دادن همگی درستند یا نه. نکته اول امتزاج مبادی به مسائل، این حرف صحیح است. نکته نخوص میتواند به مسائل شاخص برای ساختار مطلوب علوم منظور گردد، نباید مبادی به مسائل آمیخته شود. علم اصول اکنون از امتزاج مبادی به مسائل و علاوه بر این اختلاط مباحث و مسائل ناهمگن با هم دیگه رنج ببرد. این نکته صحيح صح. يعني شخص متابعون أزيو شخص دوم شون گفتن که پاری از مطالب در آثار سلف مطرح می شده الان متروک شده. مثال زدن به اقسام اجماع و احکام حجیت انواعیسی مباعث مربوط به عدل عقلی. در اینجا عرض میکنم که اینکه مباعث و مطالبی در آثار سلف مطرح بوده الان متروک شده و علاوه از که لازم باشد در ساختار فعلی هم بیاید، اما آیا صرف متروک شدن مطالبی ساختار رو متأثر میکنه؟ آوردن پاری از مطالب که در گذشته در آثار سلف مطرح میشده و الان متروکه ساختار رو تغییر میده؟ معلوم نیست. چون که مثالی که خودشو زدن غالبا اینجوری نیست. مثلا فرض کنید فرمودن که طرح اقسام اجماع و احکام ها قبلا بیشتر مطرح میشد، چون الان که اجماع که هضم نشده که در اجماع بعضی اقسام مطرح میشه، مثلا اجماع محصل و منقول، احکام و بعضی از انواع اجماع مطرح میشه. اما آیا اگر ما بیش از این اقسام رو بیاریم و احکام اونها رو ذکر کنیم در ساختار تغییر ایجاد میشه؟ بالاخره در ساختار اصول اجماع گنجیده، جای خودشو پیدا کرده. اگر ما مطالب بیشتری بیاریم مبحث رو فربه میکنه نه ساختار رو عوض میکنه. یا مثلا فرض کنید که مباحث دیگری از قبیل ادله عقلیه رو فرمودن سوجت دلیل عقل و باعث رسن و قرع عقلی، در صورت که از صورت حجیت استحسان زن قیاسی امثال اینا و این مباحث عقلی چون در دانش اصول مطرح هستن غالبا اینا هنوز متروک نشدن، در بخش های از اصول اینا مطرح میشوند، ولی علاوه بر اینکه مطرح بشوند قطعی نیست که در ساختار دانش تحولی تغییری به وجود بیارن. مثلا بحث فهمدن مباحث مربوط به خبر متواتر و خبر مستفید و افسانه، خب ما یه ضلعی در اصول به نام خبر داریم. حالا اگر بیایم خبر متواتر و مستفید رو مفصلتر بحث کنیم ساختار تغییر نمیکنه، یه بحثی فربه میشه. چرا؟ اگر مثلا بحث حجت انواع سیره که بیش وجه در بسیار از آثار مطرح نیستن مشروط بین که این مستقلن و نه در ذیل سنت مطرح بشود ساختار رو تغییر میده، یه ذیلی درست میشه. تطویل بلا تائل مباحث هم ربطی به ساختار نداره، که تطویل فقط فربه کردن بحث است نه افزودن و کاستن از ازلاء هندسه سوریه دانش، به این شاخص نیست. طرح نشدن بسیار از مباحث در جایگاه متناسب، این حرف درسته که مباحث عقلیه در مباحث مثلا الفاظ میشه، این حرف صحیحه. طرح قواعد فقهیه در دانش اصول بعضی اصولیون میارن، ولی کسی نمیگه اینه جز مباحث اصوله تا این اشکال ساختاری باشه، بلکه همه توجه دارن و استطرادن اینا رو ذکر میکنن و احدی هیچ یک از این قواعد رو ادغام نکرده در اصول یا در بخش های اصول. لحاظه اصلا این اشکال میشود گفت وارد نیست. گرچه ما خودمون خاطر داشته باشید اونجایی که بحث قلم رو ساختاری این اصول بحث میکردیم، اونجا مباحثی از قبیل طرح قواعد فقهیه، مباحث اجتهاد و تقلید و اینجور مباحث رو گفتیم که خارج از قلمرو دانشه. اما درجش در کتاب‌های اصولی لزوما من یک جزئیات در دانش نخواهد بود و کسی هم ادعا نکرده که اینا جزء علوم علم اصول هست. میشود گفت آقا استطرادات رو کم کرد. خب اگر یه شاخص رو بگیم چرا خیلی از مطالب میشه مثال و مثال های بهتر از قواعد فقهی هم وقت ممکن مطرح بشه. بعضی از مطالب فقهی اصلا در خلال مطالب اصولی مطرح میشه که حتی سرفصل هم میخوره اصلا در کتب متأخرین و معاصرین. از صورت که اما اگر بخواییم ساختار پیشنهادیشون رو با شاخص های پیشنهادیشون بسنجیم، ایشون ما چون درس گذشته معرفی کردیم الگویشون رو، امروز دیگه تکرار نمی کنیم، ولی ساختاری که پیشنهاد دادن به طور کلی یه مقدمه مشتمل بر 5 مطلب، بعد یه بخشی به عنوان مباد المبادی مشتمل بر 9 مطلب، بعد مبادی مشتمل بر 5 مطلب، بعد مسائل که بحث عدلی فقه، یه خاتمه به عنوان اجتهاد و تقلید. خب بیشون میشه همینجا یاد گرفت که اگر قواعد فقهی در اصول نباید بیاد، اجتهاد تقلید هم در اصول بیاد، چون غلبه با مطالب فقهی در این فصل ها معمولا در بخش اجتهاد و تقلید. بگن که بحث اجتهاد و تقلید رو ما به تحویل بررسی از مبانی اجتهاد و تقلید ببریم و بلکه بحث اجتهاد رو به مثابه مبادی اجتهاد شناختی اصول بیاریم تو مبادی اصول مطرح کنیم و الا در اصول لازم نیست عنوان شه، بلکه بیشتر از اون که این مبحث به اصول مرتبط باشد یا با اون تناسب داشته باشه به فقه مرتبطه و با فقه سازگارتره. در سرآغاز فقه ما اثبات کنیم اجتهاد لازم است، واجب است مثلا، یا بر کسانی واجب کفایی است، یا چنین چنان، یا فرد مکلف باید یا مستحب باشه یا محتاط باشه یا مقلد باشه، تقلید تکلیفش چیست و شرایط مجتهد چیست، اعلم کدام است، از این رو بحثا. این در آغاز فقه باید بیاد. ولذا در اونجایی که ما از انطباق ساختار پیشنهادیشون بر معیارهایشون بحث میکنیم، باید بگیم که بر همون به همون دلیل که مثلا میگید شما قواعد فقه نباید بیاد، بحث اجتهاد تقلید هم به عنوان جزی از اصول نباید ذکر بشه، که غالبا هم به عنوان خاتمه بردن مثل ایشون تا به نحوی شاید تلویح کنن به این نکته که همونطور که مقدمه جزء دانش نیست، مؤخره و خاتمه هم جز دانش نیست. اگه به این جهت توجه داشته باشن نکته مهم است. و در مجموع این مقدمه رو به روس سمانی اختصاص دادن، مواد المبادی رو بیشتر به مباحث مربوط به مباحث زبانشناختی و امثال اینها اختصاص دادن. تقریبا میشه گفت که مباحث زبانشناختی و ادبی رو اسکولوشن مواد المبادی. بعد دیگه مباحث این سعوامر و نواهی و مفاهیم و امثال اینها رو به عنوان در واقع آموخاص و اینجور مطالب رو به عنوان مبادی اومد. بعد مسائل رو به خود ادله اختصاص دادن، اون چه بحث راجع به ادله مستقیمن هست اینها رو به عنوان مسائل اصولی آوردن. البته ادله رو به دو دسته معتبر و غیر معتبر تقسیم کردن و اصول عملی رو هم در طول بحث از ادله ذکر کردن به عنوان ارتقا از بخش مستقل. از صورت که اگر بخوایم ساختار ایشون رو کلام مرور کردیم به جهت اینکه بتونیم در بحث بهش اشاره کنیم، ارزیابی کنیم ساختار پیشنهادیشون رو بر مبنای شاخصه پیشنهادیشون، اشکالاتی به ذهن میرسه. یک، هرچند که تفکیک و طبقاندی مبادی علم به بعیده و غریبه یا عامه و خاصه، چون تحت عنوان مواد المبادی و مبادی دو دسته کردن مطالب رو، این به این معناست که مواد المبادی مبادی بعیدن، چون مبادی مبادی اصول هم پس بنابراین مبادی بعیدن، و یا ممکنه بگیم که مبادی عامه به حساب میان، فقط در اصول این مطالب به کار نمی روند. مثلا مبحث اوامر و نواهی رو فرض مبادی قلم داد کردن. چرا؟ چون مبادی مستقیم مسائل اصولی هست. اما مباحث الفاظ و در مجموع زبان شناختی و ادبی رو مباد المبادی قلم داد کردن. این به این معنا میتونه باشه که اونا اهم از اصول هستند و مبادی اصول هستن، ممکنه در جای دیگه هم به کار برن، همین کار هم هست. برای ما مستنشاتی منحصر به علم اصول نیست و شاید بیش از علم اصول اینا مبادی علم تفسیر قلم دار بشن. علم تفسیر به مباد به اون مباحث الفاظ و زبان شناختی بیشتر احتیاج داره، چرا که تفسیر تماما فهم متنه و تماما با لفظ سر و کار داریم در تفسیر قرآن. اما در اصول اینجور نیست. در اصول ما اصول اولیه هم داریم، مباحث اولیه هم داریم که ارتباط باز نداره، و پس بنابراین مباد المبادی شون که مباحث الفاظ رو و زبان شناسی و ادبی مقدمی علم اصول رو مباد المبادی قلم داد کردن، می تواند به این معنا باشد که اینا مبادی بعیدن، چون مبادی اصول نیستن، مبادی مبادیانن، از غیر بعیده هستن. و می تواند به این معنا باشد که اینا مبادی عامه، مبادی 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 عامه هستن، اهم از علم اصول و برخی دیگر از علوم رو پوشش می دهن، چرا که همه مطالبی که در مبحث الفاظ و جنس مباحث زبان شناختی و ادبی اصول طرح می شود، اینا در سایر علوم از جمله در تفسیر هم کاربرد داره. و تفسیر هرچند قرآن مشتمل بر آیات الاحکام نیز هست، اما خب گفته میشه فرض بفرمایید 500 تا آیات الاحکام داریم با حذف مکررها 350 تا فرض کنید آیات الاحکام داریم، بعضی بیشتر گفتن، خیلی بیشتر، ولی در هر حال همین قرآن معطوف به شریعت نیست، عقاید و اخلاق هم درش مندرج، بحث تاریخی هم درش هست، بحث علمی هم درش هست، و بحث از الفاظ و مطالب و مباحث زبان شناختی و هرمنوتیکی معنا شناختی امثال اینجور مباحث، اینها میتوانند مبادی بیش از آن که و یا فقط اصول باشند مبادی علم تفسیر باشند. میشود گفت خب مواد المبادی که ایشون تفکیک کرده مبادی عامه هستن و مبادی خاص اصول و مبادی خاصه این دانش و مسائل این دانش هست، این تفکیک خوب. اما چه عاملی درج مواد المبادی را که مبادی بعیده دارش به شمار می روند در ساختار علم توجیه می کنه؟ ما که از ارائه الگوی ساختاری قصدمون منقح کردن دانش اصوله، وقت ما از ایشون سوال میکنیم که به چه جهتی مباد المبادی رو که حداقل میشود خب مبادی بعید است، اینها رو باید در دانش اصول که داریم سازماندهی میکنیم باید بیاریم، و مبادی دانش اگر هم جزء دانش قلم داد بشود موادی بعیده نیست، اون موادی بعیده این حکم رو طبعا نخواهد داشت، چرا که اگر براش موادی بعیده رو جزء علم بیاریم اولا مرز علوم به هم بریزه، چون بسیاری از مطالب دیگر علوم موادی یه علم هست و همون اینا رو بگیر جزء این علم مرز به هم بریزه. ثانیا حجم علوم مثلا علم اصول چندین و چند برابر من میشه، این در حالی است که ما گرمندیم در ویژگی ها و مختصاتی که برای ساختار مطلوب میگیم اینه که مطالب ظاهر، مطالب لاطائل تحته، مطالبی که سبب اطلاف عموم میشه، اینها رو نیاریم. و اگر موادیه برای در جز یک دانش بدونیم، وقتی میخوام یه علمه بخونیم باید خیلی علوم دیگر رو هم روی در زمینش بخوانیم. لحاظا این رفتار و این طرز ترتیب ساختار میتونه محل نقد باشه بر اساس شاخصهایی که خودشون معروف هستن. نکته دیگری که قابل تعریف که خارج کردن مبادی فرا علمی دانش ها از جرگه مبادی و مطرح کردن اونها در تحت روز سمانیه ولو پیروی از یک سنت تاریخی علمی دارج و رائجه، اما مجال رو برای طرح مبادی فرا علمی دیگر میبنده. مگر مبادی فرا علمی دانش فقط به تعریف علم و تعیین موضوع و مثلا بحث از مسائل و ساختار امثال این هاست، بحث های فراوان دیگری وجود داره که اهمیت چون کم است مطالبی در روز سمانی مطرح میشه نیست. ایشون اومدن مطالب و مباحث فرا علمی، در واقع مبادی فرا علمی رو به عنوان مقدمه و در حد روز سمانی آوردن، در حالی که مباحث بسیاری مانند مثلا علشناسی اصول، قلمشناسی اصول، غایتشناسی اصول، روششناسی اصول، بحث از هندسه معرفتی دانش اصول، بحث از هویت معرفتی علم اصول، قضای علم اصول در واقع مصادر مناشی علم اصول، اصول مبادی اجتهاد شناختی اصول، مبادی حکم شناختی اصول، تحلیل فلسفی معرفت شناختی اصول عملیه، تحلیل معرفتی تطورات علم اصول، سازگارهای تحول و تکامل در علم اصول، گونه شناسی تطبیقی مکاتب اصولی، البته با رویکرد در واقع نظری، همه اینا مباحث مهمی هم اینه، کمتر از مباحثی نیستن که در مبادی در اون مقدمیشون درس فرمودن و عمدتا همون روز سمانی هست. نقطه دیگری که باز قابل طرح اینه که ایشون تاکید زیادی میکنن که سنخیت رو در چینش مطالب باید ما رعایت کنیم، اما خب در فهرست اگه مراجعه کنیم پاری از مسائل آمده که به نظر میرسه که در طبقه بندی خوبه اینا جا به جا بشن و در الان مثلا ایشون میفرمان که مباحث مربوط به هر صورت که لازم فعلیش که داده بودن در بخش عدلی عقلی مثلا فرض موضوع حسن و عقلی رو مثلا اینجا میگه چرا مطروح شده. خب این بحث اولا کلامیست، اصلا در خلال مثلا اصولی نمید بیاد و درج اون اولا مخدوش میکنه سنخیت مطالب رو در مقام ساختار دهی و چینش. و از این قبیل اشکالات مواردی مثلا وجود داره. باز مطلب دیگری که شون مطرح میکنن این است که مباحث متاروک فراوانی از قلم افتاده و امروز مخفول میماند که در اصحاب سلف بحث میشده. ما از میکنیم که فهرستی که شون داده بسیار فهرست محدودی است، چون ما در گذشته ساختارهای بعضی از ادوار رو مرور کردیم. اگه خاطر داشته باشید مثلا فرض کنید که در مفاتیح الاصول سید محمد مجاهد رضوان الله علیه ما مباحث فراوانی رو دیدیم مطرح شده که پس از اون دیگه مطرح نمی شود. اگر بنا باشد که مباحث مطروح تماماً در ساختار گنجانده شود، مباحث و مطالب متروک در واقع خیلی بیش از اینان و خوب بود که خودشون این ملتزم میموندن، کل اونا رو درز میکردن و چون این مثلا نشده. ما در فصول بالا مفصل بعضی از ساختارهای متفاوت رو وردیم که دیدیم چقدر مطالب پر اهمیتی رو اونا در فهرست اصلشون اوورده بود. علاوه بر اینکه حالا ما تأکید بر این بکنیم که مباحث متروک رو باید در ساختار اوورد، آیا این که روزی روزگاری سلف به پاره از مباحث میپرداخته به صرف این که اونا به این مباحث میپرداختن همه آثار و همه ادوار رو اصحاب یک علم رو در همه آثار و آثار خودشون و ادوار اون علم ملزم میداره که همه اونا رو هی بیارن؟ مثلا فلسفه طرح پاره از مباحث چیه؟ بعضی از اینا فلسفهشون از دست دادن، بعضی از مطالب که در مثلا بعضی از فتوار مطرح میشه و مورد نقادی قرار میگیره کلن از میدان خارج میشه و به اصطلاح ضرب المثلیش تشت در واقع بطلان اونها از بام بر زمین میفته و نادرستی و ناسواب بودن اونها بر آفتاب افتاده و کاملا آشکار شده، اینا رو از نوهی در ادوار بعد در آثار بعدیه بیاریم که چی بشه؟ مثلا فرض فرمید که بحث سد ذرایه، بحث قیاس، گرچه اینا کاملا حذف هم نشده در پاری از آثار میاد، ولی بعضی از این مطالب یا مبحث انسداد حتی، اینا مطالبی هستن که بارها و بارها توسط بزرگان بحث شدن و از رده خارج شدن و مطرح شدن بعضی از این مسائل هم در واقع از اول معلوم بوده که این مباحث جز مباحث مسائل ذاتی دانش نیستن، ذاتی اصول نیستن، بلکه از اون جهت که اهل سنت اون مسائل رو مطرح میکردند و اونها رو حجت میدونستند از باب نقد و رد اینو مطرح میشدن. ما در تاریخ علم اصولمون بسا یه نفر رو هم نداشته باشیم که مثلا قیاس و استحسان و سد ذرایع و فتح ذرایع رو قبول داشته باشه. و قدیمین احیانا ابن جنید متهم به این که مثلا قیاس قبول داشته که هنوز مهم اصولی به اصولت تدوین نشده بوده. این از این مطلب، مطلب ذاتی دانش اصولشی نیست تا اینکه بگیم لزوما با تو ساختار می آمد. حالا علاوه بر این که گفتیم علاوه فرض که اینا درج در متن کتب هم بشود معلوم است ساختار رو متأثر میکنه. در هر حال علاوه بر اینها یکی از شاخصه که ایشون مطرح فرمودن تطویل بلا طائل بعضی از مباحثه. آیا این که یه مبحث رو ما هرچه فر بهتر بکنیم و هرچه گسترده تر مطرح بکنیم فقط سبب اتلاف عمر دانش پژوهان میشه، یا اینکه بسیاری از مطالب باطل غیر کارآمد احیانا از بیرون دستگاه اصولی شیعه وارد شده اونم صرفا و عمدتا برای یک بحث سلبی و ردی مطرح میشده، اینا اگر بیاد باعث اتلاف عمر نمیشود، چه اصراری داریم که اینا در ساختار علم اصول دوباره تکرار بشه؟ مطالبی که از بدء تأسیس اصول از سوی باقرین علیه السلام و از زمان تدوین اصول شیعه از لاهی بعضی اصحاب ائمه و متأخرتر از لاهی شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، اصلا مبحث قیاس به عنوان یه مطلب سرفصلی از فصول اصلی الموصول قلمداد نمیشده، بنا نبوده ادعی قبول کنن ادعی رد کنن، بلکه از این باب مطرح میشده که رد بشه. و یه مسئله اصولیت حتی از دیدگاه بعضی گویی به حساب نمیمده، یعنی اگر مخصوصا بنا به بعضی تعابیر اون دسته از مطالب رو مسائلی علم بدانیم که در این علم کارایی داره، وقت مطالبی که پیشا پیش معلومی که مردوده چه بسا جز مسائل ندانیم، گرچه خود ما در تعریف که داشت ارائه کردیم و ملاکی که برای مسئله اصولی بودن گفتیم اینا رو شامل میدونیم، اینا مشمول تعریف ما هستن. ما میگیم هر اونچه در مزان مثلا حجیت باید بیاد بحث شد، ولی بعضی از این مطالب دیگه از مزان حجیت خارج شدن، یعنی کسی نیست و از گذشته هم کسی در بینشی تفاوه نمی کرده و برایشیه در مزان حجیت نیست. وقتی ما حدیث داریم اول من قاسب ها احبیسو، وقتی نص داریم بر بطلان قیاس، معلومه که از اول حجت نیست. ما دیگه چه دلیل داره بیاریم اینجا مطرح کنیم؟ استطرادن زیر مباحث عقلی برای اینکه بگیم آقا از در اصول عامه بیدقتی هایی هست و خیال کردن قیاس یه دلیل عقلیه ولی چون این نیست، از این باب یه چیزی بگیم، ولی اینکه ابرام و اصرار کنیم که چون این مطالبی به عنوان مباحث و فصول اصلی دانش بیاد آنچنان که جزء ساختار قلم داد چه و ساختار رو متأثر بکنه، این اصرار چندان اصلاح به جا نیست. برای بیان
مانویت باشه چه؟
خیلی خوب، در واقع این وقت اینست که ما در مقام تعریف یه چیزی میگنجونیم، چون در یه جاهایی که جا داره ما بحث جامعه مانویت رو رعایت کنیم به اصطلاح باید بگیم، اما در ساختار مانویت به اینی که نیاییم ساختار، چون اگر ما مثل اون داستان میشه که گفت که این دعایی که بهت میگم اگر مثلا بخونیم مثلا این وقت به دنیا ترسم عوض میشه، ولی من رو که اون لحظه وقت رو مثلا یاد روبایی چیزی من رو یعنی من دو خواهد بگم خواست این دعا رو بخونیم خواست که یادش نیفت یادش میختم، یعنی نه بود که نفت یاد نکنی یاد نمیکرد، ولی چون گفتم نباید یاد کنی یاد میکرد. اینجا ما از باییم که اینا این مباحث به درد نمیخورن، باطلا حجت نیستن، باید خارج کنیم از اصول، ناچاری بحث کنیم که خارج کنیم از اصول، لزومی نداره. مانعیت مثلا در مقام تعریف جوری بگیم که اونا نگم داخل چارچوب. مانعیت در ساختار به اینه که ساختار ما مانع باشه، یعنی اونا نیاره، اونا نیاد تو درون ساختار و اونا از بیرون ساختار بمانن، با دوباره نیاریم تو، به این میشه. اگر نه که خب خیلی از مطالب وجود داره که فقط از بابی که بگیم ما اینا جزء اصول نیستن، هی بگیم، هی بیاریم بحث کنیم، این توجیه نمی کنه قضیه. در هر حال من تصور میکنم که بیش از این ها هم بسا در مطلب تعمالی بیشتر نداشتم، بشود بر مبنای شاخص هایی که خودشون یعنی از بیانشون میشود در روح استیاد کرد، نمیگم ایشون نشستند و گفتم این پنج شاخص یک دو سه چهار پنج، اما وقتی اشکالاتی رو بر دیگران ساختارهای رائج مطرح میکنند، خب خودشون نباید ساختاری پیشنهاد بدن که شامل اون اشکالات میشه و اون اشکالات به اصطلاح وارد بشه. بر اساس ساختارهایی که شاخصهایی که خود ما پیشنهاد دادیم که هفت شاخص بود، جامعیت، مانعیت، جهتمندی، تلاعم و تناسق و دیگر عناصر رکنی علم، بر ساختگی و گرانیگاهی روشن و فراگیر و برخورداری از ترتیب و ترتب منطقی و به حد اقل سندن تکرار مطالب فصول کارآمدی در تأمین غایت و کارکرد متوقع از هر علم، این به سمه شاخص های ماست. ما اگر بر اساس همین شاخص ها مراجعه کنیم، در خلال همین نقطه ها روشن شد که نسبت به بعضی از شاخص هایی که ایشون ارائه کردن دو فهرست شاخص های ما هم هست، ساختار پیشنهادیشون میتونه مورد مناقشه قرار بگیره و به نظر ما اشکالات کمی از این جهت هم به صلاح نیست. فرض کنید بحث جامعیت رو اگر بخوام بگیم، اگر بناست که ما همه مباحثی رو که به کار استنباط می آید، البته مطابق شأن اصول و کارکرد اصول، در دانش بیاریم، خب خیلی از مطالب هست که گفتیم نیامده در ساختار. و اگر مراجعه کنیم به فهرست های آثار اصولی و میانی، مخصوصا ملاحظه خواهیم کرد که مطالب فراوانی است که در ساختار فعلی هست شده، در ساختار ایشون هم چندان نیامده. ایشون در ساختارشون به اون معنا مطلب جدیدی نیورده بودن. فل جمعه مرور کردیم، ملاحظه کردیم بعضی افراد خب وارد شدن و ساختار خواستن بدن بر این اصول، خب یه سری سرفصل جدیدی را افزودن و کوشش کردن این اصول رو توسعه بدن و تکمیل کنن، جامع و کامل بشن. کمون که ساختار باید مانع باشه، گفتیم خب حتی مواد المبادی را میشون در ساختار رو بردن. اگر ایشون رندن آقای لاریجانی کار خوبی کرده بود این بود که گفته بود آقا فلسفه اصول یه بخشه و اصول بخش دیگر است. اونجا البته ما یه اشکال وارد کردیم که شما بحث از ساختار اصول میکنید بعد فلسفه اصول رو هم تو ساختار رو بردید. اگر اینه اشکال نداشت، فهرست میدادید به عنوان فلسفه اصول، ولی اعلام میکردید که اینه جز ساختار نیست، اما جز ساختار درس کردن ایشون. این اشکال بر اطول مکارم میتونه ورود بیشتری داشته باشه، چون ایشون اشاره به این مطلب رو حتی نکردن که مواد مبادی و مبادی جز ساختار دانش اصول نیست، بلکه صریحا گفتن که ما ساختار دهی میکنیم و اینم ابواب به اصطلاح دانش اصول میشه. و ادله اصولی و ادله فقه رو بخشی از اصول قلمداد کردن و قائل به جزئیات مبادی، به اصطلاح مباد المبادی و مبادی، مبادی بعیده و مبادی غریبند. این نظر ما با مانعیت به اصطلاح سازگار است. در جهت مندی البته چونشون خیلی نرفتن به سمت این که یک وضعیت اصول مطلوب رو پیشنهاد بدن، بالاخره ناظر و اصول موجود ساختارا رو به نحوی نقادی کردن و ساختار پیشنهاد کردن. از جهت اشکالی اصطلاح بر ایشون وارد نیست. اشکال پنجم رو بر ایشون چه بسا بتونیم وارد کنیم؟ این جهت که بگیم که بالاخره این ساختاری که شما پیشنهاد کردید کانونش چیست؟ تصریح نفرمودن. در بخش مسائل گفتن ادله نشون میده که دلیل رو گرانیگاه و نقطه استقل سازمان مباحثی که در بخش مسائل اصول میاد قرار دادن. اما در کلان ربط بین مواد مبادی و مبادی و مسائل چیست، اون چه نقطه‌ای است که همینا رو هم پیوند میزنه، تصریح نکردن. آقای لاریجانی گفت بود حکم، اون گفتی ممکنه اشکال وارد بشه و وارد بود، ولی بالاخره گفت بود من یک نقطه سقلی رو برای مجموع ساختار در زن میگیرم. ایشون نقطه سقلی رو پیشنهاد ندادن، واضح نیست آیا نقطه سقل واحدی رو منظور داشتند یا نه. تکرار ممکنه قابل توجه نباشه، پیش نیاد و کارآمدی در تأمین غایت هم بسته به اینکه غایت اصول رو چه بداند هر کسی. البته چون مبحث غایت شناسی دانش محل اختلاف ممکنه باشه، نمیشه علی مبنا از این جهت یک ساختار رو نقد کرد. چون من مثلا فرض کنید میگم که غایت یا کارکردهای اصول باید وسیع تر از حوزه شریعت باشد، بعد بگم دانش فعلی این آیت رو نمیتونه تدارک کنه و ساختاری که دیده شده در تعمیم غایت مثلا فرض موفق نیست. اینجور اگر ببینیم علاوه بر اون اشکال جهتمندی که باید جهات پسین پیشه و هم خرد نکنیم وارد میتونه بشه، اینجا اقل محل بحث خواهد بود که آیا در مجموع به اصطلاح آیت تأمین شده نشده. مثل مرمو آقای محقق خویی که اومدن گفتن ما ناظر به کار کرده دانش اصول باید مسائل رو چینش کنیم، چون بناس اجتهاد رو به اصطلاح تمام بر اجتهاد رو تمرکم از اجتهاد رو فراچنگ بیاریم، ما حتی امکان باید با فرایند اجتهاد دانش رو هم تبدیل کنیم. خب این جهتش رو اعلام کرده، ولی اینجا یا این جهت رعایت شده نشده باز مثل مسئله گرانیگاه وجوهی نیست، چیزی به ذهن آدم نمیرسه که آشکارا شون بر رعایت معینی و انطباق و یا کارآمدی ساختار با اون رعایت مثلا با اون چیزی دلالت کنه. حالا دیگه بیش از این تأمل نمی کنیم.